الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با مقدمات هفتگانه مبحث اصول عملیه بود. ما تا به حال 5 مقدمه را پشت سر گذاشتیم. الان وارد می شویم در مقدمه ششم. مقدمه ششم تحت عنوان مسائل اصول عملیه. در رابطه با مسائل اصول عملیه 2 دیدگاه بین محققین وجود دارد. دیدگاه اول نظریه شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه معتقد هستند که مباحث مسائل اصول عملیه در بخش براءت و در بخش احتیاط هر کدام 8 مسئله است. در اصالت البراءه 8 مسئله داریم، در اصالت الاحتیاط هم 8 مسئله داریم که اینها بایستی که بررسی بشه. این نظریه مرحوم شیخ است. ولیکن نظریه صاحب کفایه که تلمیز مرحوم شیخ بوده است، آن است که ایشان می‌فرماید در بحث براءت و در بحث احتیاط می‌فرماید مسئله ما مسئله واحده، 8 مسئله نداریم، 1 مسئله بیشتر نداریم. حالا باید ببینیم 8 مسئله شیخ چیه، 1 مسئله صاحب کفایه چیست. این نظر مرحوم شیخ، این نظر مرحوم آخوند خراسانی علی الله مقامه. بعد از این 2 بزرگوار محققین اختلفوا، بعضی ها به طرف مرحوم شیخ متمایل شدند، مثل محقق نائینی نظریه مرحوم شیخ را پذیرفته است، ولیکن اکثر محققین نظریه صاحب کفایه را پذیرفته اند، بیشتر متمایل به مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه شدند. مختار ما هم همین نظریه صاحب کفایه است. ما هم هماهنگ با مرحوم آخوند خراسانی اعلی الله مقامه فکر میکنیم. خب حالا که اقوال روشن شد، بریم سراغ تفسیر مسئله و ادله مسئله. خب مرحوم شیخ چگونه این مسائل براءت و احتیاط را 8 مسئله میکنند؟ چون اینطور میفرماید، میفرماید در باب براءت و در باب احتیاط یا شبهه ما شبهه تحریمیه است یا شبهه ما شبهه وجوبیه است. پس این 2 قسمت میشود. میفرماید هر کدام از این 2 تا یا شبهشون شبهه حکمیه است یا شبهه شبهه موضوعیه است. یعنی شبهه تحریمیه 2 شاخه می شود، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. وجوبیه هم باز دوباره 2 شاخه می شود، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. بعد می فرماید شبهه حکمیه خودش 3 شاخه می شود. شبهه حکمیه یا ناشی از فقدان نسه، این 1، یا ناشی از اجمال نسه، این 2، یا ناشی از تعارض نسین، اینم میشه 3. حالا جمع‌بندی کنیم، 3 تا شبهه حکمیه داریم، درسته؟ یکی هم شبهه چی داریم؟ موضوعیه داریم، اینا میشه تحریمیه. پس اینجا 4 تا شد. وجوبیه هم دقیقا همینطوره، اینم چهارتا میشه. پس بنابراین مجموعاً در اصالت البراءت چند مسئله میشه؟ 8 مسئله میشه. تکرار میکنم، اصالت البراءت، اصالت البراءت این بر اساس شبهه، یا در اصالت البراءت شبهه ما تحریمیه است یا شبهه ما چیه؟ بگین وجوبیه. شبهه تحریمیه یا حکمیه است یا موضوعیه. حکمیه سه قسم، فقدان نس، اجمال نس، تعارض نس، یکی همیشه موضوع میشه چهارتا. این مال تحریمیه. نفس همین چهارتا مسئله در شبهه وجوبیه اتفاق بیفته، پس بنابراین میشه چند مسئله؟ 8 مسئله. این مال اصالت البراءه. همین نه الگو و مدل که در اصالت البراءه گفتیم، در اصالت الاحتیاط هم دقیقا همینطور. شک در مکلفون به، یا شبه تحریمی است یا وجوبی است. اگر تحریمی است توجه فرمودید، یا حکمی است یا موضوعی. حکمی سه تا، موضوعی هم یکی چهار تا. این میشه تحریمیه، وجوبی هم دوباره چهار تا میشه چند تا؟ 8. این روشی است که مرحوم شیخ در مسائل اصول عملیه در باب اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط این روش را پیش گرفته است. این مدعای مرحوم شیخ است که مسائل اصالت البراءه باید این گونه ولی تقسیم بندی بشوند. خب از شیخون الاعظم سؤال، دلیل شما چیه برای این کار؟ چرا این کار را کردید؟ شبهه تحریمیه را از وجوبیه جدا کردید، حکمیه را از موضوعیه جدا کردید و الی غیر ذلک. مرحوم شیخ دو تا دلیل دارد. یک، اولین دلیل می‌فرماید ما وقتی که به کلمات قوم مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که نزاع در اصالت البراءه مختص به بعضی از این اقسامه و در بعض دیگر نزاع نیست، لذا جدا می کنیم تا محل نزاع مشخص بشه. توضیح و زاله در بحث اصالت البراءه عزیزان، ما یک مخالف قوی داریم و او اخباریین هستن، اصولیین یه طرفن، اخباریین یه طرفن. این نزاع بین اصولی و اخباری تو همه جای اصالت البراءه نیست، فقط در شبهه حکمیه تحریمی است. در شبهه حکمیه یعنی تو شبهه وجوبیه نزاعی نیست، توی شبهه تحریمی موضوعی هم نزاع نیست. نزاع کجاست؟ شبهه تحریمیه حکمیه. پس چون نزاع به بعضی اختصاص داره، لذا ما باید مسئله را جزئی جزئی بکنیم تا تعیین بشود اون محل نزاع روشن بشود. پس دلیل اولشون اختصاص محل نزاع در اصالت البراءه به بعضی از مسائل، نه در تمام مسائل. اگه یک کاسه بکنیم گویا نزاع در همه جا واقع شده، ما نزاع نداریم در همه، ما در یک مسئله فقط نزاع داریم. با کی نزاع داشتیم بفرمایید؟ اخباری. در کجا نزاع داشتیم؟ شبهه حکمیه. پس اینا رو از هم جدا کنیم تا تعیین محل نزاع مشخص بشه. این یک. دو، دلیل دوم مرحوم شیخ این است که می‌فرماید در ادله اصالت البراءه برخی از روایات ما فقط مال شبهه تحریمی است، یعنی دلیلمون هم اختصاصیه. این دلیل اول مرحوم شیخ اختصاص محل نزاع بود، دلیل دومش چیه؟ اختصاص ادله اصالت البراءه. بسیاری از ادله اصالت البراءه عامه، همه شبهات را میگیره. مثلا ببینید رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون همه را میگیره، حکمیه، موضوعیه، تحریمیه، هرچی نمیدانی. بسیاری از ادله براءت عام و فراگیر، همه شبهات را میگیرد. فرموده است ولیکن برخی از ادله اصالت البراءه خاصه، همه جا را نمیگیرد، فقط شبهه تحریمیه را میگیرد. مثلا کجا؟ این روایت که انشاءالله میرسیم، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. بفرمایید این مال کدوم شبه است؟ ها مال کدوم شبه است؟ تحریمیه دیگه، کلمه نهی توش وجود داره. کل شیء مطلق یعنی جایز، مطلق یعنی جایز، کل شیء مطلق یعنی کل شیء جایز، حتی یرد فیه نهی. خب این نهی مربوط به حرمت میشه دیگه، پس این روایت در واقع از ادله براءت است. کجا؟ اونجایی که احتمال نهی میدیم، که بهش میگیم شبهه تحریمیه. پس بنابراین مرحوم شیخ برای ارائه این نظر خود و استدلال این نظر خودشون دو تا دلیل داشتن: یک، اختصاص محل نزاع، دوم، اختصاص الادله. بعضی از ادله اصالت البراءه همه جا را نمیگیرن، فقط یک مورد خاصی را میگیرن. پس ما بیاییم مسائل را از همدیگر جدا کنیم تا اینکه تکلیف اینها روشن بشود. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ است. خب حالا که فرمایش مرحوم شیخ و دلیل ایشان روشن شد، بریم سراغ فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه. مرحوم صاحب کفایه می فرماید به نظر ما تمام این 8 مسئله که در اینجا بیان شده، توجه فرمودید، باید به صورت یک مسئله واحده در بیاد. اختلاف مرحوم آخوند با مرحوم شیخ در دو جاست. یک، اولین اختلافشون که مرحوم آخوند میفهمه شبهه موضوعیه اصلا در علم اصول نباید بحث بشه. شبهات موضوعیه مربوط به علم فقه، مربوط اصلا به علم اصول نیست. شبهه موضوعی از مورد خاص میخواد بحث کنه. مسائل علم اصول گفتیم خاص نیست، عامه و در طریق استنباط میخواد قرار بگیره. شبهه موضوع مثلا شما نمیدانی اینجا الان خیسه آیا آب یا بوله، یک موضوع خاصیه، این به اصول ربطی ندارد. لذا اشکال اساسی مرحوم آخوند، اشکال اولش به مرحوم شیخ، اصلا چرا شما مباحث شبهات موضوعی را در علم اصول اصلا مطرح میکنی؟ اصلا نباید در علم اصول مطرح، ماهیتش مسئله فقهیه. لأن شبهات الموضوعی مختصتون به موارد خاصه، موارد خاصه، موارد جزئیه. موارد خاص و جزئی ربطی اصلا به علم اصول ندارد، توجه فرمودی. پس اولا اصلا شما شبهات موضوعی نباید در اصول، این نقطه اختلاف اوله که آخوند فرموده. خب همینجا عرض کنیم حق با مرحوم آخوند دیگه، اینجا مشخصه دیگه، شما هم انشاءالله تصدیق میکنین شبهات موضوعی عزیزان ربطی به علم اصول نه، این مربوط به علم فقهه. چرا؟ ضابطه مسئله اصولی چی بود؟ باید در طریق استنباط قرار بگیرد. شبهات موضوعی اصلا در طریق استنباط نیست، لذا شما مستقیم همین شبهه موضوع رو به خود مکلف میگی عمل کن. یا آقای مکلف را شک که در طهارت و نجاست کردی بنا بذار بر طهارت، در طریق استنباط واقع نمیشود، حکم فقهیه. این حکم فقهیه مربوطه. خب اینجا به نظر ما اعتراض اول مرحوم آقای آخوند به مرحوم شیخ وارده، چرا اصلا شما شبهات موضوع را. حجم عظیمی از مباحث رسائل مرحوم شیخ در اصول عملی مربوط به همین شبهات موضوعی است. خب برای چی رسائل را انقدر حجمش کردیم؟ استادام همیشه صداشون بلنده، آقا ما نمیرسیم تو این زمان این کتاب را تمام کنیم. ما هم به اساتید گفتیم بابا جان بیا بشینید دور هم بشینید، شما که چند سال رسائل را تدریس کردید، ببینید کجای از اینجا ضروری نیست، خیلی ضرورت نداره، با این زمان محدودی که داریم اینها را بذاریم کنار، همون چیزهایی که جوهره اصلی. خب الان ببینید طبق این عرضی که عرض کردیم، شاید حالا دقیقا نمیتونم بگم، شاید 40-50 صفحه از رسائل کم بشه، چه هم در اصالت البراءه هم در اصالت الاعتیاد. مرحوم شیخ مباحث مفصلی در رابطه با چی دارد؟ شبهات موضوعی دارد. اینا همه جوش فقه، اینا بریزید در فقه، اینجا یه مقدار اصول ما چی بشه؟ بله لاغرتر بشه، اینقدر اصول چاق شده و همه هم سر صداشون بلنده. این اعتراض مرحوم های آخوند به نظر ما بر مرحوم شیخ ظاهرا وارد می شود که اصلا اساسا شبهات موضعی در اصول نباید بحث بشود. خب این اعتراض. نقطه اختلاف دوم میام تو شبهات حکمیه. مرحوم های آخوند به مرحوم شیخ می فرماید، می فرماید شما شبهات رو دو قسم کردید، تحریمیه و وجوبیه. بعد حکمیه ها رو هم چند قسم کردید؟ سه قسم کردید. گفتید حکمیه یا فقدان نست بگید یا تعارضن. مرحوم های آخوند حرفش اینجا اینه، می فرماید در رابطه با این شبهات ما باید ببینیم ملاک اصالت البراءت چی. می فرماید ملاک در تمام این مسائل یکیه. ملاک در اصالت البراءت عزیزان چیه؟ عدم الحجت علی التکلیف. حجت بر تکلیف نداریم. حالا به خاطر اجمال نداریم، به خاطر فقدان نداریم، شبهه تحریمی است نداریم، وجوبیه، تمام اینها ملاک چیه؟ عدم الحجت علی التکلیف. حجت نداریم. آقا وقتی حجت بر تکلیف نداریم چیکار باید بکنیم؟ شعار میگه اصالت البراءه. خوب دقت کنید، نکته اینجاست و این که الان میخوام عرض کنم دقت کنید اینه. مرحوم شیخ آمد به خاطر اختصاص نزاع و اختصاص دلیل مسائل را چیکار کرد؟ مرحوم آخوند میفهمد ملاک وحدت و تعدد مسائل نزاع نیست. معیار برای تعدد مسائل اختصاص دلیل نیست. معیار برای تعدد مسئله و وحدت مسئله ملاک حل مسئله است. آیا این مسائل یه ملاک برای حلش وجود دارد یا ملاک های مختلفی وجود دارد؟ مرحوم ببینید وقتی شما میخواید بگید ما 10 تا مسئله داریم، چی میشه که شما میگید ما 10 تا مسئله داریم؟ یا مرحوم آخوند میگه آقا ما یه مسئله داریم. ما باید ضابطه و ملاک تعدد و وحدت مسائل رو ببینیم چیه. مرحوم شیخ میگه نزاعه یا اختصاص دلیله. آخوند میگه نه، اینا ضابطه نیست. ضابطه برای وحدت و تکثر در مسائل چیه؟ ملاک حل مسئله است. مسئله شما برای حلش یه ملاک دارد یا ملاک های مختلف دارد. حرف مرحوم آخوند اینه، میگه آقا در اصالت البراءه و همه مسائلش یه ملاک برای پاسخ بیشتر نیست. ملاکش چی بود؟ عدم الحجت علی التکلیف. چه شبهه تحریمیه باشه؟ حجت بر تکلیف نداریم. وجوبیه است؟ حجت بر تکلیف نداریم. حالا شبهه حکمیه فقدان نسه؟ خب حجت نداریم. اجمال نسه؟ بگید حجت؟ بله. مرحوم آخوند میفرماید در تعارض، تعارض نزه این، میفرماید اینجا بنابر اختلاف مبانی مختلف میشود. در تعارض نسه این عزیزان، میدونید ما سال گذشته مفصل بحث کردیم، در تعارض نسین بعضی از علمای ما میگن تعارضا تساقطا. دو تا دلیل وقتی که با هم تعارض کردن چی میکنن؟ تساقط. اگر اینجا بازم عدم الحجه، تو تساقط میشه دیگه. وقتی تساقط شد میشه چی؟ بگید حجت داریم یا نداریم؟ نداریم، یه عدم الحجه. اما بعضی ها در تعارض نسین مثل خود مرحوم آخوند فتواشون چیه؟ تخییره. میگه شما مخیری. وقت تعارض نسین روی بحث مبنای تخییر دیگه عدم الحجت علی التکلیف مجرای اصالت البراءه نیست. شما دلیل داری، روایت داری، مخیر بینهما هست. لذا ایشان به مرحوم شیخ میگه که خب تعارض نسین اصلا چرا شما اینجا آوردین؟ بله اگر مبناتون باشد که تعارضا، بگید تعارضا، تساقطا، تساقط میکنن، در این صورت چی میشه؟ بله عدم الحجه میشه. اما همه فقهای ما در تعارض و نسی نظرشون تساقط نیست. خیلی از فقهای ما نظرشون چیه؟ تخییره. خب وقتی تخییره نمیتونم بگم جو حجت ندارم. اصلا این نباید ذیل بحث براءت بیاریم. تعارض النسین رو مبنای تخییر ذیل بحث اصالت البراءه، چون اصالت البراءه اونجاییست که ما دلیل نداشته باشیم. وقتی که در تعارض قائل به تخییر شدیم ما دلیل داریم. منتها دلیل تأخیری داریم، میخوای به این عقد و میخوای به اون عقد. خب این اصلا چرا ذیل اصالت البراءه بیاد؟ نباید اصلا ذیل اصالت البراءه بیاد. و علی هذا الاساس مرحوم صاحب کفای آمده مسائل براءت رو چیکار کرده؟ یک کاسه کرده، میگه آقا ملاک در همشون یکیه. حالا ما با اخباری نزاع داریم، این دلیل نمیشه که ما مسئله رو متکثر کنیم. ما باید ببینیم ملاک در حل بحث اصالت البراءه ملاکش چیه؟ ملاکش چی بود؟ بگین عدم الحجت علی التکلیف. حالا شبه تحریبی است، همینه. وجوبی است، همینه. فقدان نص همینه. اجمال نص همینه. تعارض نص این. اگر قائل به تساقط شدی بازم ملاک همینه. اگر قائل به تخییر شدی که اصلا جدا میشه و از بحث خارج میشه. و علی هذا الاساس مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه این مسئله را مطرح میفرماید که ما در اینجا باید همه را چیکار کنیم؟ لذا 8 مسئله ای که شیخ فرموده و چه فضای مبسوطی را از رسائل گرفته، هنر مرحوم آخوند که کفای جا افتاد تو حوزه ها، یه دلیلش همینه، تهذیب کرد مسائل را، این زوائدش رو حذف کرد، آمد منحصر کرد در یه. میگه آقا جان اصالت البراءه لها مسئلتون واحده، یه مسئله داره و اون همین است که اذا شکک ناف تکلیف ولم یقم حجتون علی فالوظیفتو ماهیه. شک در تکلیف داریم، حجت نداریم، وظیفه چیه؟ حالا این تکلیف تحریمیه؟ باش. وجوبیه؟ باش. فقدان و اجمال و کذا و هرچی مخواد باشه باش. مرحوم این دقت کنید، نکته‌ای که می‌خواستم اینجا عزیزانم بهش توجه بفرمایید، اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون یه اختلاف بنیادی ها، و اون اینه که ملاک وحدت و تعدد مسئله چیه؟ چی سبب میشه که ما بگیم چند تا مسئله داریم؟ چی سبب میشه که ما بگیم آقا یه مسئله داریم؟ مرحوم شیخ ادله و محل نزاع را ملاک میدانه، مرحوم آخون میگه نه این ضابطه این نیست. ضابطه تکثر مسئله و وحدت مسئله اینه که ملاک حلش یکیه یا ملاک حلش مختلفه. اگر ما 1000 تا مسئله داشته باشیم بر حسب ظاهر، ولی ملاکش یکیه، خب اینو باید یک کاسه کنیم دیگه، چرا یکی یکی بیان بحث کنیم؟ خب ملاک در همه واحده. علی هذا الاساس پس بنابراین نظریه مرحوم صاحب کفایه به نظر ما این اولا بالقبول هست که ما این را بپذیریم و بگوییم آقا ما تمام مسائل اصالت البراءه را بله یک کاسه میکنیم، مسئلتون واحده. اگر ما توی اصالت الاحتیاط هم دقیقا همینه، حالا اینو بعدا دوباره بهش خواهیم رسید، در اصالت الاحتیاط هم مرحوم شیخ آمده چیکار کرده؟ جدا کرده، شبهه تحریمیه را جدا کرده، شبهه وجوبیه را جدا کرده. توجه فرمودید، تازه در اونجا مرحوم ارزم به حضور شما رضوان الله تعالی علیه 16 تا مسئله، حالا اونجا مفصل تر باید بگیم 16 تا مسئله، چون همین 8 که گفتیم تحریمیه وجوبیه باز خودش دو قسمت میشه، در شک در مکلفون به، یا دوران بین المتباینه یا دوران بین الاقل و الاکثره، باز دوباره اقل و اکثر، یا اقل و اکثر استقلالیه یا اقل، هیچ داستانی در اونجا درست میشه. مرحوم صاحب کفای اونجا میاد دو تا مسئله میکنه، اصالت رو برای یه مسئله کن، ولی اونجا دو تا مسئله میکنه، میگه آقا شک در مکلفون به یا به صورت دوران بین المتباینین یا به صورت دوران بینه، حالا دیگه تحریمیه و وجوبیه و فقلان نس و اجمال نس و اینا همه رو میذاره کنار، میگه اینا ملاک نیست، ملاک فقط اینه که آیا دوران بین المتباینینه یه حلی داره، راه حل چه چیزه، یا دوران بین اقل و اکثره، او یه راه حل دیگری داره. اونجا ملاک ها متعدد میشه، در اصالت الاحتیاط مرحوم آخون چند مسئله منعقد میکنه؟ دو مسئله را منعقد میکنه. در اصالت البراء اصلا مسئلتون واحده. اینا رو ببینید، مهم همینه، اگر ما بخوانیم که یک نظم منطقی به ابحاثمون بدیم و علم اصول را در یک به قول امروزی ها چارت خیلی منظم و منسجمی قرار بدیم، باید همین همینی که مرحوم آخوند فرمود این ضابطه بشه که آه ملاک برای حل مسئله، اگر ملاک حل مسئله امر واحدیست پس میشه مسئلتون، اگر ملاک ها مختلفه، یه ملاک داره مثل دوران بین المتباینه، یه ملاک داره دوران بین چی میگیم اقل و یه ملاک دیگری داره، لذا در دوران بین المتباینه ما احتیاطی میشیم، در اقل و اکثر براعتی میشیم، ملاک ها با هم فرق میکنه، خب اونجا میشه دوتا مسئله، ولی در خود اصالت البراعت تحریمی بودن نقشی ندارد، وجوبی بودن نقشی ندارد، فقدان و اجمال و تعارض نزد هیچ نقشی، فقط معیار و ملاک امر واحده، آیا حجت بر تکلیف داریم یا نداریم، وقتی که نداریم بنا را بر براعت میگذاریم، حالا اون تکلیف مشکوک هرچی میخواد باشه، وجوب باشد یا تحریم باشد فرقی نمی کند. خب اینجا مقدمه ششم را هم پس به بایان رسانیدیم. خب نتیجه چی شد؟ مختار ما این شد که ما مسائل اصول عملی در باب براعت چیه؟ یه مسئله داریم. در باب احتیاط چیه؟ دو تا مسئله داریم. توجه فرمودید؟ پس در اصالت البراعه مسئلت واحده، در اصالت الاحتیاط مسئلته، در اصالت التأخیر باز مسئلت واحده. نکته مهم که عزیزانم در پایان دقت کنید، دو تا مطلب را اینجا مرحوم صاحب کفایه فرموده. اولی مطلب چی بود؟ بگیم ببینم یادتون هست نه. مطلب اولی بود ها شبهات موضوعی کلن از علم اصول باید بره بیرون، نه مطلب اولی شبهات موضوعی اصلا نباید تو علم اصول بحث بشه، شبهات موضوعی مسئلتون فقهیه، این میره اون طرف، این اولین. و مطلب دوم این که ما برای تکثیر مسئله اگر میخواهیم در اصالت البراءه مسئله را متکثر کنیم باید چی باشه؟ ملاک حلش متعدد باشد، و چون ملاک حل متعدد نیست پس در براءت مسئله واحده. در باب بفرمایید اصالت الاحتیاط چند تا مسئله منعقد میکنیم؟ دو تا. در اصالت و تأخیر چند تا منعقد میکنیم؟ یکی. در استصحاب چی؟ اونجا هم یکی. استصحاب هم یکی. موضوعی را که میذاریم کنار میماند حکمیه. حالت سابقه یه ملحوظه داری استصحاب بکن، نداری خدا حافظ، اونم ملاکش امر واحده. بس در استصحاب یه مسئله بگین؟ بله. در اصالت و تأخیر یه مسئله، اصالت و البراءه یه مسئله، اصالت و الاحتیاط فقط دو تا مسئله. مرحوم شیخ این کارو نمیکنه، 80-80 داره میره جلو. توجه فرمودین؟ بله. آغازل اساس این نکته ای بود که میخواستیم در مقدمه پنجم خدمت عزیزان ششم عرض کنیم. و اما مقدمه سابعه، آخرین مقدمه در بحث اصول عملیه، عنوانشو میگم که دوستان عزیزم برای فردا یک فکری بفرمایید روی مسئله. و اما مقدمه هفتم، تفاوت بین اصول عملیه، اصول لفظیه، اصول عقلائیه. ما در علم اصول سه تا اصل داریم، اینا با تفاوتاش مشخص بشه. اصل عملی، اصل لفظی، اصل عقلائی. اینا مطالبی است که عزیزانم باید دقت بفرمایید. یه استصحاب داریم، یه اصالت العموم داریم، یه اصالت الجد داریم. اینا با هم فرق میکنه، همش اسمش اصله. اگر شما بزن اصول لفظیه چیه؟ برمیگرده خب کسی که بلدی فکر می‌کنه منظورش از اصول لفظیه اصول عمل با استصحاب براعت اختیار. بابا جان اصول لفظیه رو من پرسیدم، اصول لفظیه یعنی چی؟ توجه فرمودین. اصول عقلائیه یعنی چی؟ اینا رو تعریفاشو بدونیم، مثالاشو بدونیم، تفکیک ها رو تو ذهنمون قشنگ اینا رو انجام بدیم. اصول عملیه که گفتیم همیناست، وظیفه مجتهد است عند شک که چیکار باید بکنن، که این چهار تا هستن. حالا اصول لفظی چی هستن؟ تعریفش چیه؟ مصادیقش چیه؟ اصول عقلائیه دیگه چیه؟ اصول عقلائیه اصلا غیر از اصول لفظی است، غیر از اصول عملی است، اصول عقلائی بهش میگیم. خب اینا الان چیه؟ مثالاش چیه؟ مصادیقش چیه؟ بعد اینا با هم اگه درگیر شدن کدوم بر کدوم مقدم میشه؟ خب اینا مطالبی است که انشاءالله میخواییم در مقدمه هفتم برای عزیزان بگیم، پرونده مقدمات جمع بشه و انشاءالله بریم وارد گود مسائل اصول عملیه بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.